أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، بل إلى أبد العابدين. المشرح خب بحث ما در قاعده فرع و تجاوز بود که گفتیم عقلا چون صحت همیشه منتزع از وجود اجزا و شرایط، شک در صحت مرجعش حتما به عدم اینه که بعضی از اجزا یا شرایط وجود نداشته. بنابراین دو تا قاعده دیگه چیز نیست. اگر هم یه قاعده ای تحت عنوان قاعده فراغ داشته باشیم، یعنی ظاهر ادله اقتضا کنه، ظاهر ادله آمد اقتضا کرد که اذا شککت فی الصحه بعد الفراغ فبن علی الصحه، این خود به خود روحش برمیگرده به چه؟ برمیگرده به قاعده تجاوز، به جهت این که شک در این به خاطر شک در اجزا و شرایطه که بودن همه اجزا یا نبودن، همه شرایط بودن یا بعضیش نبودن. و از محل هم که تجاوز کردیم بنابراین پس میشه بنابر صحت میذاریم، خب میشه هم قاعده تجاوز. یعنی یه چیز عقلیه که و خود به خود عقلا اینطوره. و دیگه هر میشه جعل قاعدهی به نام قاعده فراغ که واقعا مغایر باشه با قاعده تجاوز به حسب مقام ثبوت، این دیگه مشکله. اگر اینطور شد اون وقت خب حالا میگن که نه دو جون چاره ای نیست، باید قبول بکنیم که اینا دوتا خواهد. از جهت چه؟ از جهت این که عرض میشه در قاعده تجاوز در بعضی از روایاتش اعتبار شده دخول فلغیر که شک بکنین اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شی فشکک فشکو که لیس به شی. عرض میشد گفتن که خب این مقصود این است که شک بکنین در وجود یه جزئی و داخل در غیر هم شده باشی، دخول در غیر درش معتبره، به خلاف قاعده فراغ که وقتی فارغ میشیم شک میکنی از عمل، داخل در غیری هم دیگه نیست، شک میکنیم در صحت و فساد عمل، باید منو بذاریم بر صحت عمل. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه فارغ شدیم از عمل، دیگه دخول در غیر درش نیست. خب اون وقت بنا بذاریم بر صحت. و گاهی از اوقات ثمره داره، ثمره عملیه داره، و اون اگر شک کردیم در جزء آخر، در جزء آخر شک کردیم خودمون رو فارغ میبینیم، بنا میذاریم بر صحت. اما اگه بخوام به قاعده تجاوز عمل بکنی خواه دیگه دخول فی الغیر معتبره، دخول در غیر اینجا نداریم، پس یه جایی سمن. الان یه حاله ما چه عرض کردیم؟ گفتیم که بله عرض می شود ما اسم قاعده فراغ نمیاریم، اما یه عموماتی داریم، عموماتی داریم که میزان را بر چه قرار دادن؟ میزان را بر این قرار دادن که شما از محل عبور بکنید، همین که مزی شی، مزی یعنی شی کافی. انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک تا زمانی اعتبار داره که شما در اون محل باشید. و یعنی چه؟ یعنی اگر از محل را خروج کردید سواء دخلت فی غیره او لم تدخل فی غیره، همین که از محل عبور کردید تو محل نبودید. یه مواردی هست که عقلا متوقفه بر دخول در غیر، میگه چار چون غیر عربشه غیر شرقیست مترتبش برش، خروج از محل حاصل نمیشه الا به دخول فرقه. خب اما یه جاهایی اینطور نیست، مثل چه؟ مثلا مثل شک در سلام نماز بعد وقوع المنافی، بعد وقوع المنافی شک کرد در سلام و در غیر که داخل نشده در غیر شرعی، اما چیه؟ اما از محل خارج شده، یه در محل نیست. یعنی الان اگر بخواد مثلا سلام نماز رو بگه میتونه؟ نه. و خرج من المحل، و مزل محل مزی صدق میکنه، خروج از محل صدق میکنه، ولی دخول در غیرین وجود نداره. پس بناهن علا ذالک ما قاعده عامه داریم، قاعده عامه. حالا بحث به اینجا رسید که ما هر جا قاعده تجاوز صدق میکرد با قاعده عامه ندارم. این روایات تجاوز را اینا مفهوم نداره، ما باید با عموم عام عمل بکنیم، و مخصوصا از جهت اینکه اون روایاتی که دلالت دارد بر اینکه انسان تا زمانی که در محل شکش اعتبار داره و وقتی که از محل خارج شد، این خروجش از محل اماره است. ها و حینه یتوزع از کرامن ها حینه یشوج، یا عرض کنم خدمت شما، ها و حینه صرف کان اقرب الی الحق من زمانی که داره شک میکنه. خب اون وقت عرض کنم به خدمت شما، اینا رو که رو هم بذاریم استفاده میشود که این قاعده عامه درسته و اون روایاتی که قید درشون اخذ شده، نه اون قید اعتبار کلی نداره. گاهی عقلا خروج عن المحل بالدخول فالغیره، مثل وسط نماز اوتوب. اما هر جا عقلا توقف نداره چیکار باید بکنیم؟ به اون قاعده عامه عمل بکنیم یا نکنیم؟ به قاعده عامه عمل میکنیم و تخصیص نمیخوره. منتها مواجه شدیم با یه مشکلی. اون مشکل این بود که عرض کنم به خدمت شما، دلیلی اون روایاتی که داره خرجت من شیء و دخلت فی غیره، اینها مفهوم داره. اگر مفهوم داشت کل ما خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشککت فشکو که لیس به شیء بر سبیل جمله شرطیه است. اگر جمله شرطیه شد مفهوم پیدا میکنه. مفهوم که پیدا کرد و معناش اینه که اگر دخول در غیر پیدا نکردی باید اعتنا بکنی به شکک. فلتعتنی به شکک اذا لم تدخل فی الغیر، به حسب مفهوم. خب اگر مفهوم پیدا کردیم، خب وقتی مفهوم مخصص میشه نسبت به ادله عامه، گوش میکنیم، ادله عامه عموم داره، اما این مفهوم تخصیص میزنه، برای اینکه نسبتشون نسبت عامه خاص. پس اون روایاتی که گفته کل ما مزا کل شیء شککت فیه مما قد مزا فامزهی کما هو، گفته هر چی که گذشت دیگه ولش کن، دیگه مقید نکرده دخول فلغیر را. کل ما مزا شککت فیه مما قد مزا فامزهی کما هو، خوی عمومه. اما اون یکی که قید کرده گفته که اگر داخل شده، خب فرقیم واقع قضیه، اما یه قاعده بیشتر نداریم، این یک قاعده است. بالاخره این ادله رو باید با هم جمع بکنیم، مقتضای جمع من ادله که تخصیص بزنیم و از عمومات صرف نظر بکنیم. حالا بخواییم تخصیص بزنیم، یعنی بگیم که پس اگر کسی شک در نماز سلام نماز داد بعد وقوع من و منافی دیگه فایده نداره، برای که نمیاد خلف الغیر. و حالا اینکه هیچ کس هم فتوا نمیده به این قضیه، میگن شک کرد در سلام نماز بعد ما وقع المنافی، اعتنا به شکش نمی کنه. اینجاست که یه تناقضی متوجه میشه به ما که ما چطوری مسئله رو حل کنیم. اگر اونجا گفتیم مفهوم داره، مفهومش باید تخصیص بزنه عمومات ادله را، چطور حلش کنیم؟ اون وقت عمومات ادله هم قابل تخصیص درست نیستن. چرا؟ برای اینکه عمومات ادله ظاهر ظهور دارن در این که یک مطلب تعبدی نمیخوان بگن، بلکه میخوان ناظرن به مرتکز اذهان که عرض میشود شک در شه، یعنی یک اماره عقلایی وجود داره عند العقلا که انسان در محل اگر شک کرد خوشکش بمک. اما بعدشی بعدش هو حینه یتوزع از کرامن و حینه یشد، پس ناظره به چی؟ ناظره به این که کاشفیت نوعیه داره. خروج عن الشی، خروج عن المحل کاشفیت نوعیه عقلاییه داره نسبت به چی؟ نسبت به صحت عمل. و این که این شک وسوسه است، وسوسه شیطانیه. و به این کاشفیت نوعی اشاره کرده و اعتبارش داده، گفته به این عمل بکن. خب اگر اینطور شد، خب وقت یه قابل تخصیص هم نیست. قابل چرا؟ چون که یه حکم تعبدی نیست که بگیم عموم داره عمومش تخصیص میزنیم. در جایی که اون عموم پشتوانه عقلایی داشته باشه و ناظر به مرتکز عقلایی باشه، تخصیصش مشکله، قبیحه. خب اینجا در یک حیث و بیسی واقع میشیم، پس ما این مسئله را چطور حل بکنیم؟ نه اون عمومات صلاحیت تخصیص داره، ای طرف اینم مفهوم داره، این دلیل ما و مقتضای مفهومش اینه که عمل بش بکنیم و تخصیص بزنیم. چطور این حل بکنیم؟ حلش به این است که مجبوریم از اون صرف نظر بکنیم، به این صورت که هم بکنیم کل ما خرجت من شیء و دخلت فی غیره، یعنی در هر غیری که یغایره شرعا مغایرش باشه، نه اینکه حتما جز اجزای عمل باشه. فلازم مثل مورد شک در سلام که بعد از آنی که منافی واقع میشه، منافی از اجزای صلات که نیست دیگه، نه همین دیگه این ظاهر، نه مثلا دیگه باید بدون کل ما خرجت من شین و دخلت فی غیری، خب فی غیر همون شی، خب غیر همون شی اما نه از همون، یعنی ما یغایرو معناش بکنیم که ما یغایرو مغایرتی هر چی که غیر شده، یعنی مغایرت دار و که از اجزا باشه، که نبوده که از اجزا باشه، اما یغایرو یعنی مغایرت داشته باشه. مغایرت داشته باشه مثل، خب حالا همین منافی مثل حدث و استدبار قبله، اینها مگر نه چیزایی هستن که یغایر حالت صلاتیه، مغایرن به حالت صلاتی. خب پس صدق میکنه حتی در اصطلاح شعر که اینها غیر صلاتن، یعنی خرجت من شیء صلاتی و دخلت فی غیری، یعنی فی حالت غیر صلاتیه به حسب جعل شارعه، چون که حالت استدبار و حالت حدث دیگه مغایرن با حالت صلاتی، فخرجت من شیء و دخلت فی شیء آخر. من. اون هوی و نهوز عرض می شود به خدمت باسات شما، چون که حالت هوی و نهوز اینها را دیگه باید مواردی بگیم تخصیص خورده، اون یکی تخصیص خورده، یعنی ادلهی که اومدن غیر را گفتن برای یه جایی داریم، مثلا شک در سجود حتی بعد ماقام عرض می شود شک فی سجود فی حال القیام، بعضی از روایت داره که باید اعتناب بکنه. من از آن یه موارد تخصیصی داریم، مواردی داریم که چیز هر جا که تخصیصی نبود به این کلی عمل میکنیم. کل ما خرجت من شیئا و دخلت فی غیری، یعنی ما یغایره، ولو این که مثلا دیگه مثلا جز اجزای صلات نباشه اما یغایره، اینطور معناش میکنیم. این قطعا یه موارد استثنایی هم داره که دیگه اونجا اون حکم تعبدیه، مقتضای قاعده عامه اینه که اعتنا بکنیم، اما یه مواردی چیز شده که نه باید اعتنام بکنیم، مثل شک در سجده. شک در سجده دیگه اجماعیه، شک در سجده بعد ما قام نه صحیحه دیگه، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، حالا دیگه در میانیم، حالا دیگه باشه وقت طلبون برای فردا که مثلا چیز داره که باید اعتنا حتما با. پس موارد تخصیصی داریم، اونها رو ما به تخصیص میگیریم.
در وجود این دست با اون دست هم ریلیتی هست را داریم،
در وجود یا این که حمله بر موارد غالب میکنیم، خب اونم یه حرفی بود، حمله بر مفهوم بر غالب میکنیم و لازم میگیم مفهوم نداره، اون یک راه. و حمل بر غالب، غالب چیه؟ غالب این است که با دخول در غیر محقق خروج از محله، و هر قیدی که ناظر مورد غالب بود دیگه مفهوم نداره، مثل برای باید بکمالاتی که عجور کن. این راه حل اول بود. راه حل دوم اینه که غیر را معنا کنیم به چی؟ به کل ما یغایر ذلک العمل، ولو مثل قضیه مثلا منافیات صلات که اینا مغایرن با حالت صلاتی. این هم این مطلب، حالا بحث بعدی، یکی اینم مطرح بکنیم که انشاءالله بعدن دیگه وارد بشیم. این مخک تخصیصات را موارد استثناء را که شک در سجود و در خود شک در رکوع بحثی هست، موارد شک در سجود بحث داره، موارد خاصه اینا انشاءالله فردا. قبل از آنی که اون موارد خاصه را بخونیم یه بحث دیگه داریم، اون فرمایش محقق ناینیه. محقق ناینی فرموده قطعا قاعده فراغ غیر از قاعده تجاوزه و اینا دو قاعده و ربطی به هم نداره. برای چه؟ خوش بکن. برای اینکه قاعده تجاوز مخصوص صلاته و هیچ ربطی به بقیه ابواب فقیه نداره، اما قاعده فراغ قاعدتون عامه جعلها الشارع لجميع ابواب الفقه حتی در عقوب. یک کسی بیعی، عقد بیعی، عقد اجاره، عقد نکاحی جاری کرد، بعدا شک کرد که آیا این عقد صحیح بود یا باطل، قاعده فراغ جاری بکن و جاری. اما قاعده تجاوز به معنی شک کنه در اینکه ای جز او جز تحقق واقع شد نشد، نمیدونم بعد تجاوز از محلش، نه همچه چیزی در غیر صلات نداریم. لذا عرض کنم به خدمت شما ناگزیر باید بگیم که قاعده فراغ غیر از قاعده تجاوزه. این هم یه مطلب که محقق ناینی فرمودن انشاءالله در دلیل قاعده بسا محقق ناینی انشاءالله میگیم که از ادله استظهار کرده روایت قاعده تجاوز مخصوص باب صلات هست، ولی قاعده فراغ کل ما شککت فیه مما قد مضافه همزی کماهو اینا عامن برای کل ابواب. صلی الله علیه.